بارانداز حکمت،
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی،
ایمان شناسی، صفحه 75. بسم الله المؤمن. 1. ایمان اساسی ترین و نخستین واقعه متافیزیکی و روحانی در وجود یک انسان در حیات دنیاست و آن عبارت است از روشن شدن دل و جان به نوری قدسی و احساس ایمنی در جهان و باوری ذاتی به حضور خالق و حیات اخروی و معاد و رسالت پیامبران. 2. باوری روحی و فوق منطقی و علیتی به وجود خداوند و جاودانگی روح و معاد و قرار گرفتن در حریم امن الهی است که به صورت یک انقلاب باطنی رخ می دهد. 3. باور یک مؤمن به حضور خداوند به مراتب شدیدتر و عمیقتر از باور به وجود خودش می باشد. ولذا این باوری ماورای طبیعی و یک نزول و وقوع الهی در انسان است که با هیچ منطق علیتی مفهوم نیست. 4. در قرآن می خوانیم که هیچ دلی بی اذن خداوند ایمان نمی آورد. پس این یک اذن الهی در ذات انسان است که واقع می گردد. پس ایمان نمی تواند امر مادرزادی و غریزی و ارثی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و خانوادگی باشد، بلکه واقعی است که فرد هرگز آن را فراموش نمی کند و به مثابه تولد روحانی اوست و خلقتی جدید. ایمان نوری است که یا مستقیما از عرش بر دل انسان می تابد و یا از دل یک انسان مخلص دیگری به مثابه امام و پیر. 5. ایمان یا به واسطه نزول یک روح بر دل فردی رخ می دهد و یا به واسطه دیدارش با یک انسان مخلص و عارفی به مثابه امام، در این دیدار نیز به نوعی دیگر دل فرد منور می گردد و صاحب روح می شود. انسان مؤمن انسانی روحانی و صاحب روح و نور دل است. انسان مؤمن در بیان فلسفی همان هستی فذاته است. 6. باورهای دینی عامه مردم از جنس ایمان نیست، بلکه باوری مذبذب و دمدمی است و خداوند و دین را فقط در بلایا به یاد می آورند و دین امری در حاشیه زندگی است، ولی ایمان در متن زندگی قرار دارد و خود متن است و انسان مؤمن در هر امری خدا را درک می کند و خدا را در روزمره زندگی حاضر و ناظر و فاعل و محیط و محاط بر زندگی خود می یابد. مؤمن کسی است که خودش است، انسانی یگانه با خود در مراتب. 7. مؤمن انسانی مستقر در خیشتن است و آرام و قرار روانی بزرگترین تمایز او از دیگران است. مؤمن یعنی ایمن شده به واسطه خداوند، ولذا این ایمنی او را از بسیاری بیمه ها و بستگی های دنیوی بی‌نیاز می سازد و قناعت و صبر و عزت نفس در رگهای او جاری است و به ندرت واقعی موجب هراس و پریشانی و در یوزگی و خودفروشی او می شود. 8. مؤمن در واقع بیمه الهی است در همه امور و خطرات و بلایا. ایمان اجر عظیم خدا به انسانی است که در تمام عمرش صادقانه در مسیر نیکی و آدمیت تلاش کرده است. ایمان آن نوری است که هر تلاش برحقی را به بار می نشاند و در انسان تبدیل به میوه ای جاوید می سازد. ایمان امکان خدایگونگی بشر است. 9. مؤمن از اسماء خداست و این بدان معناست که هر انسان مؤمنی نشانه ای بزرگ از حضور و شهادت خدا در خلق است و کمال ایمان که امامت است به معنای حجت خدا در خلق است. ولذا در روایات اسلامی دیدار با مؤمن به مثابه دیدار با خداست و روابط مؤمنان قلمرو ظهور حق است و معراج حاصل روابط مخلصانه بین دو مؤمن است، مثل محمد و علی یا مولوی و شمس یا هر مراد و مریدی. 10. ایمان نیز درجات دارد، همچون درجات احساس امنیت انسان در قبال انواع و درجات ترسها و تهدیدها و ضعفها و مرگ و حوادث نیستی آفرین. لذا شهامت از بزرگترین نشانه مؤمن است. 11. ترس از مرگ، ترس از فقر، ترس از بی‌آبرویی، ترس از تنها شدن و ترس از نابودی ملاک‌های اساسی در تشخیص ایمان خیش است. مؤمن کامل کسی است که همه این امتحانات را با سربلندی پشت سر نهاده است و در مقابل این نوع تهدیدها و مصائب ایمانش را از دست نداده است، یعنی متوسل به غیر خدا نشده است و تن به خود فروشی ها و حرامی ها و گناه و فسق و دریوزگی نداده است و صبر و متانت و عزت نفس و پاک دامنی را حفظ کرده است. و هر که همه این مراحل و امتحانات را با سربلندی بگذراند به کمال ایمان که مقام عصمت و امامت وجودی است میرسد و این مقام انسان کامل است. 12. در فرهنگ اسلامی و خاص شیعی مؤمن کسی است که یا خود دارای امامت باطنی است و یا دارای امامی زنده در بیرون است و در غیر این صورت به مقام ایمان نرسیده است. انسان بی ایمان به لحاظ عقل و معرفت دینی هنوز بالغ نشده است. 13. در تعریف قرآنی مؤمن کسی است که دین و معارف و فضایل اخلاقی در او قلبی و خودجوش و طبیعی شده است در درجات، یعنی برای حفظ تقوایش جان نمی کند و مجبور به تظاهر یا ریا نیست، همان است که هست و طبعا انسانی متقی و اهل فضیلت و اخلاق حسنه است در درجات. 14. مؤمن کسی است که حضور خداوند را در دل خود احساس و درک می کند، یعنی انسانی با خداست به معنای واقعی کلمه و همین امر موجب حس امنیت در اوست. 15. سرلوحه اندیشه و عمل و زندگانی یک مؤمن این است: خدا کافی است و این سرمایه همه شدنهای معنوی و وجودی انسان است. انسان بی ایمان انسانی قشری و بیریشه است. 16. در قرآن مؤمنین به گروه‌ها و درجات تقسیم شده‌اند که هر یک دارای کمالات و ویژگی خاص خود هستند: متقین، راکعین، قانتین، ساجدین، مخلصین، ذاکرین، صادقین، خاشعین، صابرین و نهایتاً اولیا و امامان. کمال ایمان نبوت است و کمال نبوت هم امامت وجودی. 17. این مقامات ایمانی درجات و ابعاد تجلی ایمان در یک مؤمن هستند که نشانگر میزان شرک زدائی است و تقرب الالله. ایمان موتور محرکه خود به سوی خداست. بدون ایمان هر تلاشی سطحی است و هر فضیلتی بی بنیاد. 18. طبق فرهنگ قرآنی مؤمنان آفتی جز شرک ندارند و اکثر کسانی که ایمان می آورند فوراً مشرک می شوند، زیرا به محض پیدا شدن حضور خدا در دلشان مبتلا به شرک خود خدا می شوند. ولذا کار یک مؤمن در تمام عمرش کاری جز مراقبه بر نفس و شرک زدائی از نیات و اعمال نیست تا مقام اخلاص. ولذا سوء ظن به خدا منشأ همه عذابها برای یک مؤمن است. 19. مخلصین کسانی هستند که از شرک پاک شده اند و این کمال ایمان است. ایمان گوهره است که انسان با کار کردن بر آن تبدیل به موجودی جهانی و حضوری الهی می شود. 20. مؤمنین به دلیل احساس امنیت و آرامشی که دارند لذا در امور دنیوی آرام هستند و حرص و شتاب و هراس ندارند. ولذا از چشم سایر مردم افرادی عقب مانده و ابله و گاه دیوانه قلمداد می شوند. ولی آنگاه که در بلایای جمعی اینان سرفراز می شوند و از سایر مردم سالمتر باقی می مانند، متهم به جادوگری می شوند. 21. در قرآن و روایات اسلامی همه مؤمنین در جامعه صاحب رسالت هستند و اوصیای انبیای الهی محسوب می شوند و به دلیل قدرت ایمنی و حراست روانی که خداوند به آنان اعطا نموده دارای مسئولیتی برتر از دیگرانند و آن اشاعه دین و امر به معروف و نهی از منکر می باشد و بایستی اسوه‌های دینی در مردم باشند، وگرنه خداوند آنان را سخت مؤاخذه و عذاب می کند. 22. در فرهنگ قرآنی و شیعی یک مؤمن یا در مقام امام است و یا مأموم، یا مراد است یا مرید. در غیر این صورت مؤمن نیست. در آخر الزمان تعداد مؤمنان آنقدر کم است که پیدا شدن حدود 300 و اندی از آنان زمینه ظهور موعود است. 23. در نص صریح قرآن همه احکام و واجبات شرعی مخاطبی جز مؤمنان ندارد، از جمله نماز و حجاب و حج و غیره. بنابراین این احکام مسلمانان عادی و مادرزادی را شامل نمی شود، زیرا موجب نفاق در آنهاست و آنها را به ریا و زنا می کشاند و مفاسد را خزنده و پنهان ساخته و جامعه را از درون تباه می کند. الغای احکام مؤمنان. 24. در حقیقت همه احکام شرع تعهدات بین مؤمن و خدای اوست و اموری اجتماعی و حقوقی و جزایی نیستند الا در جمع مؤمنان، و طبق سنت الهی مؤمنان در هر جامعه ای انگشت شمارانند و بس بعید است که جامعه ای مؤمن پدید آید الا در جامعه امام زمان که بنیاد کفر و نفاق برافتاده باشد. 25. سوء ظن و شک به خدا مهمترین آفت و علت انحراف مؤمن است که ممکن است ایمانش را نابود سازد و او را منافق سازد، زیرا این شک به خدا بدان معناست که در امور زندگی خدا کافی نیست و لذا امیال و آرزوهای شخصی وارد بر احکام دین می شود و امور تبدیل به هویتی دوگانه خود خدا می شوند و این همان شریک کردن خود با خداست. 26. یک مؤمن اگر به واسطه استمرار شرک ایمانش را از دست بدهد و آن نور و روح از وجودش برخیزد، به ندرت در عمل کافر می شود، بلکه منافق و دو شقه می گردد که عذابی عظیم است. یعنی یک ریاکار و دین فروش حرفه‌ای می شود و خداوند این نوع آدم ها را پلید ترین و پست ترین افراد بشری نامیده و جایشان را درک اسفل سافلین قرار داده است که بدترین موقعیت وجودی است. یعنی کسی که قلبن کافر شده ولی صورت بیرونی اعمال او ایمانی است و این انشقاق بدترین عذاب هاست. 27. در قرآن کسی که یک بار ایمانش را از دست داد یا فروخت و منافق شد، امکان توبه ای نسوح را دارد و خداوند باز ایمانش را به او باز می گرداند و او را می بخشد. ولی اگر بار دوم هم باز ایمانش را فروخت، دیگر امکان توبه و بخشش ندارد. خسران و ضرری بزرگتر و جبران ناپذیرتر از ایمان فروشی برای انسان وجود ندارد، زیرا خیری برتر از ایمان نیست. 28. یک مؤمن در واقع یک سالک سیر الالله است و اگر سالک عرفانی نشود، دیر یا زود دچار رکود و بتالت و سهویت شده و ایمانش را می فروشد. مؤمن همان سالک است، زیرا انسانی دارای نور و روشنایی است و دارای احساس امنیت ذاتی است و می تواند سالک وادی ظلمت نفس و معرفت شود تا به ذات خود برسد، که این مقام امامت وجودی است و انسان کامل. نور ایمان اساس مقام خلافت اللهی انسان است و مهد همه ارزش‌های الهی در بشر. 29. مؤمن انسانی اهل باطن است و حیات باطنی و روحی دارد، زیرا با نور ایمان روحش زنده و خلاق است و با او حرف می زند. مؤمن هرگز تنها نیست و حس امنیت او هم به همین دلیل است. او محافظ دارد و ملائک از او حراست می کنند و اگر او این حس امنیت و عزت و اقتدار روحانی را صرف عیاشی و دنیا پرستی و بلهوسی کند، ایمان را می بازد. این قوه محرکی او در سیر الالله است. اگر در راه خدا حرکت نکند و به دیدار با او نرود و رهرو این راه نباشد، در دنیا تباه شده و ایمانش زکف می رود و چه بسا حاسدتر از دیگران می شود، زیرا به خودش مغرور و مطمئن است. 30. غرور ایمانی نیز از دیگر آفتهای یک مؤمن است که چه بسا او را ساقط کند. متکبر و مغرور شدن به الطاف و کرامت الهی و فخر فروشی به مردم از اسباب این سقوط است. 31. مؤمن در میان مردم یک خدمتگزار معنوی و اهل محبت و گذشت و تواضع باید باشد. غرور ایمانی نیز موجب شرک و خودسری و خودشیفتگی شده و نهایتاً ایمان را نابود می سازد، زیرا مؤمن خدایش را با نفس خود عوضی می گیرد. 32. بنابراین اگر مؤمن اهل معرفت نفس نباشد، قادر به حفظ ایمان خود نخواهد بود. او باید حریم و مرز حضور خدا و خود را در زندگی بشناسد تا دچار شرک و خودسری نگردد. معرفت نفس واجبترین امر بر مؤمنان است. در غیر این صورت دچار شرک و نفاق و خرافات و خودشیفتگی و دین فروشی می شوند. 33. طبق کلام خدا و احادیث نبوی، هر مؤمنی دارای قدرت شفاعت و کرامت است در درجات و این بزرگترین لطف خداست که چه بسا موجب کبر و غرور شده و دکان کرامت فروشی برپا می شود و ایمان را تباه می سازد و خرافه پرستی پدید آورد. بخش عمده‌ای از خرافات حاصل این غفلت مؤمنان در جریان دین فروشی است. 34. مؤمنان قلمرو روحانیت و قداست و کرامت و شفاعت خلق هستند و لذا مسئولیتی عظیم بر دوش دارند و این مسئولیت بدون معرفت ادا نمی شود و این معرفت بدون داشتن امام یا پیری بر حق ممکن نمی آید. مؤمنی که در اطاعت پیر و امامی نباشد دیر یا زود منحرف می گردد، مگر اینکه خود صاحب ولایت وجودی شده باشد که مقام هدایت خلق است. 35. ایمان پدیده‌ای نیست که لزوماً محصول تحصیلات و معلومات دینی باشد. چه بسا فقیه و عالم بزرگ و مشهوری دارای ایمان قلبی نباشد و چه بسا بی سوادی دارای ایمان باشد. سواد و تحصیلات مدرسه‌ای ایمان نمی آورد، ولی می تواند در خدمت آن باشد. 36. مقام فقاهت، حکمت، معرفت، ذکر، فرقان و کتاب از مقامات یک مؤمن در سیر و سلوک الالله است. عقل، علم و همه فضایل معنوی مختص مؤمنان است بلاغی. 37. فقط مؤمنانند که مشمول شب قدر هستند که نزول روح و ملائک به همراه کتاب و قرآن بر قلوبشان می باشد، به شرط آنکه سالک و رهرو سیر الالله باشند و مقامات و مراحل عرفانی را طی کنند و زندگی خود را بر محور ایمان و عرفان ساماندهی کنند و مظهری از زندگی حکیمانه و عارفانه و عدالت طلبانه باشند و مأمن درماندگان و مستضعفین باشند. 38. عذابهایی که در حیات دنیا متوجه مؤمنان می شود چه بسا برتر و هولناکتر از عذاب کافران در دنیا باشد و چه بسا خداوند اصلاً کافران را در این دنیا عقاب و عذاب نمی کند، ولی مؤمنانش را عذاب می کند زیرا عهد کرده که آنان را پاک کند. 39. مؤمن انسانی است که با خدا همزیست است، در لحظه به لحظه زندگیش در هوشیاری کامل، ولذا بایستی شبان روز مراقب خداوند در خود و زندگیش باشد و به سوی دیدارش حرکت کند. بهل، اسرار و حکمت‌های الهی و قرآنی فقط مختص مؤمنان است و مؤمنان قادرند که آیات الهی را دریابند و باید چنین کنند. مؤمن حق ندارد که همسوی مردمان و مقلد زمانه باشد، بلکه خود باید امام زمان خود باشد و این حکم خدا در قرآن است. راز فروپاشی زناشویی. بسم الله المعبود. 1. سنخیت زن و شیطان در فرهنگ‌های بشری از این روست که زن عصفه و بیانگر کفر مطلق، یعنی اراده به پرستیده شدن همچون خداست به واسطه مرد. 2. جز انگشت شماری از زنان مخلص در تاریخ که بس اندک و معروف نیز هستند، ما بقیه زنان از این شیطنت نفس خود رهایی نداشتند. 3. کل روانشناسی زن و همه فعل و انفعالات هویت زنانه جز بر محور درک اراده به پرستیده شدن قابل درک نیست. 4. زن می‌خواهد خدای مرد باشد و این است شیطنت نفسانی زن. 5. زن ایمان و خدای مردش را خطرناکترین هووی خودش می داند. 6. همه امیال و آمال و خلق و خو و استعدادهای زن معلول مردی است که زن می‌خواهد او را به پرستش خود بکشاند. این مرد در درجه اول پدر و سپس شوهر است. 7. همه رفتارهای زنانه برای تحریک نگاه مردی است که مد نظر اوست. 8. کفر و دین، حجاب و بی‌حجابی، اخلاق و بی اخلاقی، خانه‌داری یا تحصیل علم، جملگی مربوط به خواسته ها و سلایق مرد مورد نظر زن است که وی را به پرستش خود بکشاند. 9. بنابراین خطرناکترین زنان کسانی هستند که با توسل به دین و اخلاق و فضایل معنوی می خواهند از مردی دلبری کنند که دوستدار این ارزش هاست. و این مبدل به پیچیده ترین زن منافق می شود. نفاق دینی زن حاصل رویارویی او با مردی متدین است و این مهمترین سوء استفاده دنیوی زن از دین است و این به معنای به خدمت کفر و شیطنت گرفتن دین است. این واضح ترین معنای دین ضد دین است. دین اکثریت قریب به اتفاق زنان چنین است و لذا مخوفترین و ریاکارترین زنان را بایستی در زنان به ظاهر مؤمن و متدین سراغ گرفت. 10. حجاب و عبادت و جانماز آب کشیدن هولناکترین دام زن است و نیز خطرناکترین حربه زن بر علیه مردش و مرد هم به زودی این مکروپلیدی زن را کشف می کند و لذا از او به نفرت می رسد و در اینجاست که زن به جنون می رسد و دست به انتقام می زند که انتقام از دین و اعتقاد مرد است و آن تظاهر به خیانت کردن به مرد است و این عرصه رسوایی زن و عذاب او نیز هست. 11. همه زنان پیرو اراده به پرستیده شدن دیر یا زود در نزد مرد خود رسوا و هیچ و پوچ می شوند و به ناگاه جنونشان آشکار می شود و پلیدی های شیطانی آنها به فعل می آید و علنی می گردد و زن زین پس یک شیطان عریان است و افسار گسیخته که تماما تحت فرمان شیطان عمل می کند و این عرصه طلاق است و همه طلاق ها حاصل پایان این تئاتر زن جهت پرستیده شدن است که پرده ها می افتد و پس پرده علنی می شود. این رسوایی خود شیطان در زن است. 12. شکست تلاش های زن در پرستیده شدن اگر منجر به بیداری و توبه خالصانه ای از این کفر و شیطنت و پلیدی نگردد سرآغاز روسپیگری اوست. 13. روسپیگری آخرین تلاش مذبوحانه زن برای پرستیده شدن در نزد چندین مرد در آن واحد است، آن هم با ابزار بدن و شهوانیت. 14. زن روسپی صفت برای ساعتی در نزد هر مردی غریزه شیطانی خود را ارضا می کند، زیرا مردان شهوت باره را برای مدتی کوتاه به پرستش و دریوزگی و چاپلوسی می کشاند. 15. پس اراده به پرستیده شدن اساس و ذات روسپیگری زن است و اگر این اراده در زن مهار و لعنت و توبه نگردد، بیشک او را بسته به شرایط اجتماعی به انواع گوناگونی از روسپیگری می کشاند. 16. در واقع روسپیگری عذاب و عاقبت اراده به پرستیده شدن در زن است. 17. اصولاً اراده به پرستیده شدن در ذاتش ماهیتی روسپی منشانه دارد، زیرا تمام کالا و حربه زن همان بدن اوست و زن بدون این حربه انگیزه‌ای در این اراده شیطانی ندارد. 18. زنی که در رابطه با شوهرش دچار شکست در پرستیده شدن به واسطه شوهر است، بدون شک در انجام وظایف زناشویی و همخوابگی تمکین نمی کند و در واقع برای بدن خود نرخ می نهد تا مرد را وادار به چاپلوسی و پرداخت پول بیشتری کند. و این زمینه مقدماتی روسبیگری زن در زندگی زناشویی است. 19. زنی که در رابطه با شوهرش تسلیم جنسی نیست، دچار امیال روسبیگری است و انتقام شکست خود را از شوهرش می‌گیرد و خود تباه می‌شود. در یک کلام، طلاق فقط محصول این اراده در زن است. 20. زن اگر جاذبه جنسی برای مرد نداشته باشد، هرگز دچار این اراده شیطانی نمی‌شود. بنابراین زنی که بر روی این جاذبه سرمایه گذاری می کند روی به روسبیگری نموده و اسیر شیطان است و زنی سیاه بخت محسوب می گردد. به همین دلیل زنهایی که جاذبه جنسی بیشتری در خود سراغ دارند روسبی صفت تر و شیطانی تر و مکارتر و پلید تر می شوند. بدین لحاظ زشتی زن را بایستی بزرگترین نعمت و راز سعادت او در زندگیش دانست. اکثر قریب به اتفاق زنان دارای جاذبه جنسی عاقبتی تباه و هولناک دارند و اکثریت زنان زشت که مورد توجه مردان نیستند زنانی عاقبت به خیرند. 21. به همین دلیل زنان عموماً بسیار شدیدتر از مردان در قبال محبت و رحمت بی‌ظرفیتی نشان می‌دهند و عاقبت کانون‌های محبت را در زندگی از دست می‌دهند، زیرا در قبال هر محبتی اراده به پرستیده شدن فعال می‌شود و زن متوقع می‌گردد به جای آنکه محبت را با محبت و خدمت و قدر شناسی پاسخ دهد به مکر و بازی و پلیدی می پردازد. این بزرگترین علت بدبختی زن است. 22. زنانی که جاذبه جنسی در نزد مردان ندارند و مورد توجه قرار نمی گیرند متوسل به دین و حجاب و عصمت و قداست می شوند تا از این طریق دلبری کنند. اینان در رابطه با شوهران خود دچار معضلاتی بسیار پیچیده تر و جنون‌آمیزتر می شوند، زیرا استفاده از دین بر علیه دین است و اشد عذاب را به همراه دارد. این عین جنگ با خداست به واسطه خود خدا، زیرا خدا و دین او را به میدان می آورند تا پرستیده شوند. این شیطانی ترین سوء استفاده از دین است که در نزد زنان فاقد جاذبه جنسی رونق فراوان دارد. 23. امروزه تحصیل علم و هنر و مدرک و هویت‌های مردانه وسیله دیگری برای دلبری کردن و پرستیده شدن برای زنان است. به همین دلیل زنان با تحصیلات هرچه بیشتر در زندگی زناشویی ناکام ترند، چون توقع پرستش بیشتری را از مرد خود دارند که برآورده نمی شود. 24. زن حتی اگر جامع همه ارزش‌های زیبایی انسانی هم باشد و از این ارزش‌ها در خدمت پرستیده شدن بهره گیرد، این ارزش‌ها را از دست می‌دهد و اتفاقاً به شدت منفور مرد قرار می‌گیرد. 25. اراده به پرستیده شدن چون ذات کفر بشر است و نبردی بر علیه خداوند است، لذا ذاتاً ناکام و محال است که در مرد و که زن، و این علت و علل همه ناکامی‌های بشر در زندگی است. 26. همواره یک نیروی ذاتی و اسرارآمیز وجود دارد که اراده به پرستیده شدن در بشر را بر سرش می شکند زیرا آدمی لایق پرستیده شدن نیست. 27. انسان به میزانی که در خود صفاتی با ارزش و زیبا ندارد و از خودش باطنن بیزار و فراری است، دارای اراده به پرستیده شدن در نزد دیگران است. 28. انسان مؤمن چون دارای نور باطن است و باطنن خداوند را در خود داراست، خودش خود را دوست می دارد به واسطه حضور خدا در خودش، و چون این انسانی به ندرت این اراده را در خود داراست و این اراده در او قابل مهار و کنترل است. 29. اراده به پرستیده شدن در مرد و زن واضح ترین نشان کفر است. 30. انسان اگر خودش باطنن در نزد خودش به راستی خود را دوست بدارد و بپرستد، نیازی به پرستش دیگران ندارد، و این خودپرستی عرفانی است به عین خداپرستی در ذات خیش است. 31. پس انسان مؤمن که خدا را در خود درک می کند، از شیطان پرستیده شدن بی نیاز و مبراست. 32. اراده به پرستیده شدن در زن و مرد اساس خودفروشی ها و دریوزگی ها، چاپلوسی ها و بندگی ها و اسارت ها و بدبختی های بشر است. یعنی اراده به پرستیده شدن در عمل موجب پرستیدن دیگران می شود، البته به ریا و نمایش. 33. ستم پذیری بشر معلول اراده به پرستیده شدن به واسطه دیگران است، و این عذاب، این کفر نفسانی است. 34. انسان کافر دل به چاپلوسی و ستایش و پرستش ریایی دیگران می پردازد تا آنها هم متقابلا او را ستایش و پرستش کنند، هرچند به دروغ و ریا. 35. اراده به پرستیده شدن منشأ همه ریاکاری ها و دروغگویی ها و جنون و جنایات و عداوت در روابط است، و مخصوصا روابط زناشویی. 36. مرد کافر نیز در خانه هر چه که می کند و به واسطه کارهای حرام پول بیشتری به خانه می آورد تا پرستیده شود، ولی عاقبت منفور خانمان می گردد و مردمان. 37. در واقع هیچ کس برای آسایش و راحتی و رضایت همسر و فرزندانش دست به حرامی نمی زند، بلکه برای پرستیده شدن است. یعنی یک میل کافرانه موجب اعمال گناه می شود. 38. اراده به پرستیده شدن علت العلل همه گناهان بشر است و در زن موجب روسبیگری اوست و طلاق. 39. آنچه که مردم دوستی و مردم داری و آبروسازی و خلق پرستی نامیده می شود، همان اراده به پرستیده شدن است، ولذا همواره این شعارها عواقبی جنایتبار دارد و از مردمان انتقام می گیرند که چرا آنها را پرستش نکردند. 40. اراده به پرستیده شدن که ذات نخستین کفر بشر است، علت العلل طلاق ها و روسبیگری ها و دزدی ها و حرامی ها و تبهکاری ها در جامعه است، و نفرت ها و جنگ ها و جنون ها. ولی درباره خانواده باید گفت که این تنها علت فروپاشی زناشویی است. 41. آدم کافر دل دوستی و دوست داشتن و دوست داشته شدن را نمی داند و نمی خواهد. او فقط پرستیده شدن را عاطفه و رابطه می داند که واقعی تماماً آتشین و جنونی و کور و افسار گسیخته است و عاقبتی جز نفرت ندارد. 42. مذهب کافران به ادعای خودشان عشق است، منتها این عشق در خفا یک تجارت متقابل موذیانه و ریایی است. یعنی هر یک از طرفین رابطه نیتی جز پرستیده شدن ندارد، ولذا تظاهر به پرستیدن طرف مقابل می کند تا پرستیده شود. یعنی هر کس منظوری جز پرستش خودش را ندارد و دو تا خدا در یک رابطه ممکن نیست، ولذا این رابطه بالاخره رسوا می شود و به کینه و عداوت می انجامد. 43. آنچه که در نزد کافران عشق نامیده می شود معجونی از جنون و مکر و چاپلوسی در لباس ایساری به غایت پیچیده و شیطانی است. در این رابطه هر خدمتی که هر یک از طرفین انجام می دهد به قیمتی صدها برابر بازار نرخ گذاری می شود و لذا احساس طلبکاری فزاینده روح حاکم بر این عشق است. در ایثار حاکم بر این رابطه به صدها برابر نرخ بازاری در نهایت به پای همدیگر نوشته می شود. 44. این عشق که همان اراده به پرستیده شدن متقابل در رابطه است، جز دروغ و نیرنگ و مکر و بازی و چاپلوسی عناصر دیگری ندارد و از آنجا که در یک رابطه عملاً فقط یک نفر امکان پرستیده شدن دارد، لذا این عشق ذاتاً محکوم به نابودی و عداوت و انتقام است. 45. این عشق حاکم بر روابط بشری و خاص زن و مرد در عصر جدید در حقیقت تبدیل عشق به یک تجارت رذیلانه است، ولذا این را باید عشق ضد عشق نامید. من تظاهر می کنم که تو را می پرستم تا تو مرا بپرستی. این است منطق عشق بازاری و زناشویی. این است که نهایتاً هر دو عشق خود را پس می گیرند، یعنی اعتراف می کنند که اصلاً عشقی در میان نبوده است. عشق زناشویی بزرگترین و پیچیده ترین دروغ ممکن در روابط بشر است. دروغی که نهایتاً رسوا و اعتراف می شود. 46. پس معلوم می شود که عشق و حتی واژه عشق هم ذاتاً دارای قداست و صاحبی است که از حق آن دفاع می کند و اجازه سوء استفاده به هیچ کس را تحت عنوان این واژه و معنا نمی دهد. 47. حقیقت این است که هر کس به میزانی که خود را می شناسد و خدا را در خود دریافته است، خود را دوست می دارد و با خود صمیمی و صادق است و به همان میزان می تواند دیگران را هم دوست بدارد، زیرا حضور خدا را در همگان درک می کند و لذا خدا را در انسانها دوست می دارد. و این مستلزم ایمان قلبی و معرفت نفس است. انسان کافر و جاهل را با دوستی و محبت و عشق کاری نیست. کافران فقط با واژه عشق بازی می کنند و همه بدبختی های زندگیشان حاصل این بازی است. 48. خدا نور محبت است و هر که این نور را در خود داراست همه را دوست می دارد و آن که ندارد از خودش هم بیزار است و چون این کسی است که در بدر به جستجوی کسی است که او را بپرستد و نخستین لازمه این امر تظاهر به عشق است. یعنی بزرگترین دروغ ممکن. 49. در واقع این نوع عشق معلول انکار کفر خیشتن است و تلاش برای پنهان داشتن شقاوت خیشتن. زیرا دلی که کافر است، بی محبت و شقیست و می خواهد خلاف این حقیقت را نشان دهد. 50. آدمی اگر کفر را در خود درک و تصدیق کند و از آن به خدا پناه برد، ایمان می آورد و اهل محبت می شود و از دروغ و عشق بازی نجات می یابد. ولذا شاهدیم کافران بیش از دیگران شعار عشق می دهند تا خود را پنهان سازند و مردم را بفریبند. همانطور که آدمی که کافرتر است بیشتر هم شعار دین و ایمان می دهد و جانماز آب می کشد و ایمان به رخ دیگران می کشد و دین نمایی می کند. زیرا عشق و محبت در عمل همان ایثار و از خود گذشتن است و کسی از منافع خود برای دیگری می گذرد که خداشناس و معتقد به معاد باشد و دلش به جایی مطمئن، متصل و بی‌نیاز باشد. پس عشق محصول خداپرستی و معرفت خالصانه است. عاشق کافر ممکن نیست. زن و شوهری که خدا را می پرستند و نه نفس خود را، می توانند همدیگر را بی حساب و کتاب و تجارت دوست بدارند. در رابطه ای که خدا نیست، دعوی عشق حضور شیطان است. کسی که دارای محبت است، به ندرت آن را دعوی می کند. اراده به پرستیده شدن و شهوت بزرگترین عذاب کافران است، آنان را با زجر به خود فروشی می کشاند تا که شاید دیگران آنان را تأیید کنند. کسی که ایمان دارد در نزد خودش تأیید شده و محبوب است، یعنی در نزد خدا مؤید و محبوب است در دلش، ولذا بی نیاز از شهوت و عشق بازی و ریا و چاپلوسی و خود فروشی و مردم پرستی ریایی است.